ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و داعین الى سبیله و لا سیم المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و ادلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نفرین بسیار و لعنت پرشمار به شمارش تعداد ستارگان و برگ‌های درختان و قطرات باران و رمل و ریگ بیابان می‌فرستیم بر ظالمان و ستمکارانی که اساس و بنیاد ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایات از هیچ گونه وقاحت و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در این شب آدینه و شب جمعه، شب اجابت دعا، شب رحلت حضرت ختم الانبیا، حضرت مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به عظمت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحییت و به قرب و منزلت آن حضرت که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه مواتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در این بود که عرض شد قرآن کریم پیامبر اکرم را به این ستوده است که انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله، شخص شخیص شما بر یک اخلاق و خلق و خوی بسیار بزرگ منشانه ای قرار دارید. اخلاق و خوی تو بسیار بزرگواران است و عظیم است و سترگ است و کم مانند و به راستی هم چنین بوده. گفته شد که هدف از بعثت خاتم الانبیا چنان که خود می‌فرموده است اتمام مکارم اخلاق بوده است و در سراسر کلمات نورانی آن حضرت و کلماتی که از اهل بیت او صادر شده است که او اگر خورشید باشد پرتو اون خورشید کلمات عطرت است، سراسر مردمان دعوت شده اند به خلق و خوی حسن و گفتار و پندار و رفتار نیک. اگر در گفته زرتشت رفتار و گفتار و پندار نیک به عنوان شعاری مطرح شد، در وجود مولانا امیرالمومنین و این 14 معصوم تجسم حقیقی یافت و اینان تندیس حقیقی گفتار و پندار و رفتار نیک بودند، نه به ادعا. ولیکن عرض کردیم که جای بسی افسوس است که امروز اخلاق در جامعه اسلامی و هم در جامعه شیعی ما روز به روز کمرنگتر می شود و توجه به مکارم اخلاق در بین مؤمنان نیز متاسفانه مورد بیمهری قرار می گیرد و روز به روز بدخلقتر، کشخلقتر و ناسازگارتر، بی انصافتر و متکبرتر می شویم نسبت به یکدیگر. تحاسد و تفاحش و تباغض در بین ما رواج یافته است. اینکه به هم حسد بورزیم، بغض به هم بورزیم، کینه بورزیم، فحاشی به هم بکنیم، آنچنان جلوه‌گر شده که می‌بینیم علائم ظهور را که فرمود ظهور واقع نمی‌شود، حتی یتفل بعضکم فی وجوه بعض، تا برخی از خود شما شیعیان به صورت برخی از دیگر آبدهان بیندازید و برخی از شما شیعیان برخی دیگر رو لعنت کنید. میبینیم امروز شیعیان نیز به جان هم افتادند و کسانی که مدعیان وحدت با سنیانند خود آبرو و عرض برادران شیعه خود رو میبرند و هیچ پروا ندارند که اگر وحدت و اتحادی لازم است، که لازم است و شرط عقل است، حداقل وحدت بین شیعیان مسلم ضروری تر است از وحدت بین شیعیان و دیگران. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادران همند و مؤمن کسی است که به ولای امیرالمؤمنین ایمان دارد. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. از جمله آیات دیگری که در توصیف خلق عظیم حضرت ختمی مرتبت علیه و آله صلوات الله و تحیت نازل شده است، این کریمه سوره مبارکه آل عمران است، آیه 159، که شما آویزه گوش دارید و بسی تلاوت کرده اید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. یا رسول الله، به سبب اون رحمتی که خداوند در دل تو افکنده و ارزانی تو داشته و به تو بخشیده است، تو با مردمان نرم خویی، که اگر تو خشن و درشت خومی بودی مردمان از گرد تو پراکنده می شدن. بنابراین از اونها بگذر و از اون خدای برای اونها آمرزش بخواه. خود نرم خویی یکی از صفات بارز مؤمنین است، با مؤمنین البته. کسی نمی گوید با کفار نرم خو باشید. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اما با مؤمنان که باید نرم خو بود. برخی در طبعشون خشونت هست، برخی در طبعشون یک غلظت و درشتگویی و درشتخویی هست، هم سخن زور و درشت میگویند با مردمان و سخت، هم رفتارشون رفتار درشت و زورمندانه و متکبرانه است. اصل چنین رفتاری، یعنی رفتار خشن درشتخویی و درشتگویی، نشأت گرفته از عجب و تکبر است. کسی که خودش رو فروتن میبیند، تواضع دارد و خودش رو بدترین مردم میداند، نمیتواند به دیگران بپره، نمیتواند پنجه به رخسار دیگران بکشد. کسی که خودش رو بنده فقیر مسکین باعث مستکین مذنب روسیاه خدا میداند، از دیگران طلبی نداره که به جون دیگران بیفته. و کسی که منطقی دارد و خردی دارد و عقلی دارد، خب طبیعتاً هیاهویی نداره. طبل میان توهیست که پر آواز است. پر سر صدا بودن از میان توهی بودن نشأت میگیره، از باد هوا و عجب نشأت میگیره. وقتی باد و عجب در سر کسی افتاد، البته درشتگویی است. نماد درشتگویی و درشتگویی و زورگویی و خشونت در رفتار، به اتفاق فریقین، به اتفاق تمام مورخین و اصحاب سیر و مغازی، شخص عمر ابن خطاب بوده است در تاریخ اسلام. من خواهش میکنم لعنت الله علیه ها رو شما در دلتون بفرمایید، چون لعنت الله علیه ها رو شما میگید، بنده باید برم دادگاه ویژه روحانیت جواب بدن. بله، گفتن آقا اهانت کردید به اهل مقدسات اهل سنت. ما که چیزی نگفت، بنده مسلمات تاریخ اسلام رو دارم میگم. من میگم عمر، مردم میگن لعنت الله علیه، به من چه؟ بعد ما میگیم آقا شما تو دلتون میگید، باز میگیم تو عمر، همه بلند میگن لعنت الله علیه. خب من چیکار بکنم؟ بفرمایید، شاهد از غیب رسید. خلاصه آقا ما که اهانتی نمی کنیم. ما می گوییم که ملاحظه بفرمایید القدیر علامه امینی را، با آنچه که حتی خود آقایان، ببینید با نهایت احترام داریم میگیم دیگه، چی بگیم؟ آقایان برادران ناتنی ما، آقایان اهل سنت، خودشون در کتبشون نقل کردن این شخص مظهر خشونت و غلظت رفتار بوده است. حتی خودشون نقل کردند که وقتی ابوبکر در بستر احتضار بود، به او گفتند که خب عمر را بعد از خود بگمار، که همین کارم کرد در نهایت. اولین حرفش این بود که عمر یک شخص بسیار خشن و تندخویی است، اگر او را خلیفه بگمارم با مردم چه خواهد کرد؟ در احوالات او نوشتند که زن بارداری در داخل خیابان او رو دید، از وحشت دیدار او سخت جنین کرد. اینا رو نوشتن. یه شخص خشن، یه شخصی که ضابطه رفتاری ندارد. یکی از فرزندان عمر بن خطاب در زمان خلافت او بادگساری کرد، مشروب خورد و مست شد. پدرش که خلیفه بود او رو گرفت، خب اگر کسی مشروب خورد حد شرعی مشخصه که چند تا باید بزنه. اونقدر شلاق او رو زد که کشت. مردم گفتن عجب خلیفه ای، ببین آقازاده رو به چه روزی انداخت. آقازادش رو کشت. آقازادگان آزاد نبودن که بخورند و ببرن. آقای خلیفه زد آقازادش رو تا مرد. پارازیت نده آقای کلانتری. دقت فرمودید؟ امیرالمومنین میفرمودن به چه عنوان این کارو کردید؟ خروج از حد شرع جایز نیست. می خورده، مشروب خورده، مست شده، باید در حد شرعی شلاق بزنید. بیش از اون هر چه زدی حرامه. هر چه زدی حرامه. قرآن کریم پیامبر اکرم میفرماید فبما رحمت من الله، باید لطف خدا شامل هر کسی بشود که نرم خو باشه. این یک لطفی هم از خدا لازمه. در دعای عصر غیبت، در عصر جمعه میخوانیم اللهم لین قلبی لولی امرک، خدایا دل من رو نرم کن برای صاحبم، برای حجت تو. خدا باید به انسان یک لطفی بکنه که دلش نرم باشه. و طبیعتاً اگر کسی خشن باشه، درست خوب باشه و این چنین شخص غلیظی باشه، مردم از گرد او پراکنده می شوند. من استبد به رأیه هلک، من رضی عن نفسه کسر ساختون علی. کسی که از خود خیلی راضی باشه و با خشونت بخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه و زور بگه، کسانی که با او دشمنن زیاد خواهند شد. دیکتاتور محبوب نیست و مردم از گرد او پراکنده می شوند. و حال این که پیامبر ما به راستی محبوب بودن، واقعا حبیب دلها بود، حبیب الله. چرا؟ چون پیغمبر خیلی نرم خو بودن، خیلی نرم دل بودن. اعجوبه از پیامبر اکرم در این قصه. با کودکان به یک گونه، با بزرگان به یک گونه، حتی با دشمنان. حتی با دشمنان. شما شنیده اید که، بارها شنیده اید که یه شخص یهودی بود هر روز بر سر راه پیغمبر حاضر می شد و پیغمبر رو می آزرد و مسخره می کرد، اهانت می کرد. کارش این بود یک روزی آقا تشریف آوردن، می گذشتن، دیدن که نیست. فرمودن این رفیق ما کجاست که هر روز می آمد؟ گفتن مریضه. همه تون شنیدید. فرمود ما به عیادتش خواهیم رفت. به او خبر دادن که رسول خدا به عیادتت میاد. گفت بگید نیاد چون من نمیتونم، خجالت میکشم. گفتن این چاره نیست، داره میاد. وقتی که وارد شدن، این از شدت خجالت سرش رو زیر ملحفه برد که چشمش به چشم رسول خدا نیفته و رسول خدا نشستن و احوالش رو پرسیدن. واقعا مسلمانی همین است که ما داریم. گر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود. شما ببینید جامعه اسلامی ما رو به چه روزی افتاده، به چه روزی افتاده. واقعا تو راه اربعین با مشت لگد به جون هم میفتن که این تیپ مقلد این آقایان و تیپ مقلد اون آقایان. امسال هم باز هم زدن دو تیپ تو راه اربعین. چی بگه به انسان بهشون؟ با یهودی پیغمبر چنین کرده؟ با یهودی کافیه یک کسی به بنده بگه بالای چشمت ابروست، خونشو حلال میکنم، که آقا عمامه من، ما نماینده ولی عصریم، اهانت به عمامه من، اهانت به ولی عصر. اما تو رو چه به ولی عصر؟ منو چه به ولی عصر؟ منزه است امام زمان از اینکه من ربطی داشته باشم به ولی عصر. به خود پیغمبر اهانت کردن، به خود پیغمبر اهانت کرده، فحش داده. پیغمبر رفتن عیادتش. ما به کسی اهانت نکرده، تو ما میخوای از می شود که سلابه بکشی؟ اینجوریه. خیلی ما با سیره رسول خدا فاصله داریم. دقت بکنید رسول خدا وقتی وارد مکه شدن، مکه رو فتح کردن. 10,000 نفر سپاه حضرت بودن، 2,000 نفر ابو سفیان ها و مشرکین قریش بودن. یکی از پرچم های پیغمبر اکرم به دست سعد ابن عباده بود، رئیس خزرج. او شروع کرد به رجز خواندن در فتح مکه که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. پیامبر اکرم بلافاصله دستور دادن پرچم را از دست او بگیرن، به دست کسی دیگری بدهن. فرمود فریاد بزنید و شعار بدید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است. به کنار کعبه تشریف آوردن، با وجود مقدس امیرالمومنین یدالله کعبه رو پیراستن، از بت‌ها همه بت‌ها رو شکستن، بر در کعبه ایستادن. قریش اسیر پیغمبر شدن، همانهایی که در بدر و احد و در احزاب با پیغمبر می جنگیدن و خونها به دل پیغمبر کردن و 13 سال قبل در مکه اون همه جسارت و اهانت کردن، بر سرش خواب رو بریختن، دیوانه اش خواندن، شاعرش گفتن، ساحرش گفتن، شکنبه ی آلوده ی شطور بر سر صورتش کشیدن، ابو سفیان ها و هند جگرخاره و همین معاویه، همشون ایستادن اسیر پیغمبرن. فرمود گمان میکنید که من با شما چه خواهم کرد؟ فرمودن ما به تو گمان نیک داریم. فرمود من با شما همان کاری میکنم که یوسف کرد، اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون رو بخشیدن، برید آزادتون کردن. میتوانست اونها رو دستور بدهد ببرن به بازار بردگی بفروشن، میتوانست اونها رو گردن بزنن، میتوانست اونها رو زندانی کند، هیچ کدام رو نکرد، همه رو بخشید. پیغمبر به محض اینکه پیروز شد تمام سران مخالفینش رو بخشید. در مکه 4 نفر رو پیغمبر مهدور و درم اعلام کردن که اونها روسپیانی فاحشه بودن که کارشون عرض می شود فساد بود، بسیار هرزه بودن و هجها در مورد پیغمبر اکرم سروده بودن که باز همونها هم به واسطه هایی بعضی هاشون مورد عفو قرار گرفتن، یا کسکی بود که به وساطت جناب امهانی همشیره مکرمه امیرالمومنین بهش امان دادن و پیغمبر به امان امهانی حرمت گذاشتن. پیغمبر رو ببینید که چقدر نرم خویی، اون هم در عربی که درشت خویی و غلظت خصلتش بوده و هنوز هست، هنوز هست. شب شهادت نمیخوام طنز خدمتتون عرض کنم، چندی پیش وارد عراق شدم و یه آقای راننده اومده بود دنبال من، بین راه که میرفتیم از بنده پرسید که شما چند تا همسر داری؟ گفتم که یکی، ما قائل به توحیدیم. گفتم که شما چند تا داری؟ گفت 2 تا. گفتم تو 2 تا منزل؟ گفت نه تو یکی. گفتم تو یکی؟ تو واقعا تو یک خونه 2 تا زن نگه داشتی؟ گفت بله. گفتم بابا تو معجزه کردی، چجوری ممکنه که اینا با هم بسازن؟ اینا دعواشون نمیشه. گفت چرا؟ حسادتشون نمیشه چرا؟ با هم درگیری ندارن؟ گفت چرا. خیلی هم قوی بود و هیکلی بود. گفتم خب وقتی دعواشون میشه تو چه کار میکنی؟ گفت آه، این دستش آقا چنان تکون داد که من ترسیدم، خودم کشیدم عقب. اصلا یک دست شطوری، اصلا یه دستی بود، چنان دستش رو تکون داد، یعنی با سیلی میزنم تو صورتشون، من کشیدم خودم عقب که ما رو نزنی برو بزن. الانش خشنن، الانش وحشتناکن. من دیدم، خدا میداند. ما البته میدانید که دل ما هممون، دل ما شیعیان در عمق دلمون مجروحیم، دل ما در عمقش زخم داره. خدا میداند من در مدینه بود یا در مکه، یه کسی سیلی زد به صورت یک جوانی، شاگردش بود، چنان سیلی زد که این دومه اون طرفتر خورد زمین، چنان این ضرب سیلی برقی داشت و صدایی داشت و زد که دل من پاره پاره شد. قصه خونابه را مقداد می داند و بس. صبح دفن بی بی وقتی همین غلیظ خشن آمد در خانه از زهرا، که خب زهرا دیروز مرده و الان باید تشییع کنیم جنازه رو بیارید بیرون، مقداد آمد بیرون گفت کور خوندی، دیشب دفن کردیم تمام شد. چنان گذاشت تو گوش مقداد که یه مقداد مرد قویه بوده، نشست شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی تو که مردی؟ مرد به یه سیلی. گفت من حالا بر زهرا میگریم. بعد با عرب به این خشونت، با این غلظت پیغمبری آمده که دلش از گل لطیف‌تره، اونقدر لطیف، اونقدر ظریف. پیامبر با کسی که دست می‌دادن دستشون رو نمی‌کشیدن، ببینید چقدر روح لطیفه، تا او دستش رو بکشه. برخی از رندها که می‌دانستن اخلاق پیغمبر اینه می‌آمدن دست می‌دادن، پیغمبر دست می‌دادن، همینطور دستشون نگه می‌داشتن، پیغمبر دستشون نگه داشت. اینقدر روح لطیف در جمعی که می نشستن نگاهشون رو بین افراد به گونه ای تقسیم می کردن که کسی فکر نکنه که در دید پیغمبر جایی نداره و از چشم پیغمبر افتاده. این همه ظرافت در اخلاق، این همه لطافت. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفزوا من حولك فاعف عنهم. تازه یا رسول الله، تو با این دریادلی و این مهربانی باز هم ببخش اونها رو و بگذر از اونها، عفوشون کن و استغفر لهم براشون، نه تنها ازشون بگذر، استغفار هم بکن. اینی که میبینید امروز ما در جامعه مبتلا شدیم به یک عده خودشیفته‌ای که خود رو حق میدانند و سلیقه فکری خودشون رو یا سلیقه سیاسی خودشون رو و به همه فحاشی میکنن، هیاهو میکنن، عربده میکشن، آجر پرت میکنن، مر پرت میکنن، کفش پرت میکنن، باید ازش پرسید در کجای آیین پیغمبر هست که برای اثبات حقانیتت یا دفاع از حقیقت مهر پرت کنی تو حرم حضرت معصومه یا کفش پرت کنی یا آجر پرت کنی؟ کجا؟ کجای دین داره اینا رو؟ اگر میخوایی مردم رو به شیطان دعوت کنی، برو هر غلطی میخوایی بکنی بکن. اگر میخوایی به خدا دعوت کنی و از حق دفاع کنی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادل هم بلتی یه احسن. این عربد کشی ها چیه؟ اینا چیه واقعا؟ جوان ها به هوش باشید که اینها ذره‌ای به اسلام ربط نداره، ولو از یک شخص معمم سر بزن. عربد کشی و حوار کشی تو فضای مؤمنین تا فضای جامعه اسلامی به دین ربطی نداره. اینا مال بیدینیه، مال دین نفهمیه. مگر من و شما نقل نمی کنیم که مالک اشتر آقا کی بوده؟ وزیر اول امیر المومنین، فرمانده کل قوای امیر المومنین. غیر از این است مگر؟ دست راست امیر المومنین در تمام دوران حکومتی خیش. شخص آمده به مالک اشتر، یعنی فرمانده کل ارتش و قوا و همه چیز امیر المومنین، آب دهان انداخته به صورت مالک و فحاشی کرده. مالک نگفته من فرمانده کل قوای امیر المومنینم، وزیر امیر المومنینم، توهین به من، توهین به امیر المومنین است، توهین به امیر المومنین، توهین به خداست، توهین به رسول خداست، توهین به رسول خدا، به خدا تو کافری، یالا بگیرینش برید بندازینش تو زندان یا شلاقش بزنید. مالک نگاه کرد دریای فراوان نشود تیره بسه، همه تون شنیدید، رد شد. بهی گفتن میدانی چه کردی؟ گفت نه. میدانی با کی بودی؟ گفتن نه. گفتن این مالک بود. اسم مالک پشت مردم رو میلرزانده از عظمت. مالک، مالک اشتر. گفتن بله. دوید دنبال حضرت مالک اشتر نخعی که برم بگم آقا غلط کردم، فردای کاری به دست من نده. آمدی تو، همه تون شنیدید، آمد تو مسجدی داره مالک نماز میکنه. آقا من غلط کردم، نفهمیدم، نمیدونستم شما مالک. فرمون نه والله، من نیامدم مسجد مگر اینکه نماز بخونم و برای تو دعا کنم که خدا تو رو ببخشه. ما اینجوریم؟ من روزگاری در قطار، شاید 15 سال پیش، بیشتر میشه، 18 سال پیش، تابستان میرفتیم عرض میشود که به تهران با زن و بچه. گرم بود عجیب، قطارهای اون زمان امکانات سرمایش و گرمایشش درست نبود، گرم وحشتناکی بود. بعد پرده ها رو کشیده بودیم، در یک کم نیمه ماز بود، بنده دم در نشسته بودم، زن و بچه و ناموس هم داخل قطار بودن. یا این آقای مأمور قطاری که باید بلیط ها رو ببینه، خب باید یه ساعت بعد از مثلا چی بلیط ها رو ببینه یا کوپه ها رو چک بکنه، ساعت 2:30 شب یهو در رو باز کرد اومد توی کوپه بدون هیچ جالایی، بدون تقی. خب میگم که ببینید ما چقدر دوریم. خب خدا رحم کرد که زن و بچه بنده مثلا پوشیده بودن، چادر به سر داشتن، داشتن بچه شیر میدادن. من بلند شدم گفتم با چه اجازه ای وارد شدی؟ گفت بله. گفتم بله، چرا وارد شدی بدون اجازه؟ یقش رو گرفتم. گفت یقه منو میگیری؟ من مامور دولتم. گفتم مامور هر کسی هستی، مردک بی شعور، چون ناموس مردم خوابیده، تو وارد شدی، یک غلطی کردی، بعد به عوض اینکه عذرخواهی کنی میگی مردم دولت هم میذارم تو دهن دندونات بریزه. فکر کردی همین که بگی مأمور دولتم هر غلطی میتوانی بکنی؟ به ناموس مردم میتوانی تعرض کنی؟ کی به تو گفته که به عنوان که مأموری هر غلطی میتونی بکنی؟ غلط بین فاحشی. قطار رو نگردار ببین پایین هستن. اولین شهر نگردار. من با تکلیفم با تو روشن کنم. قرار از خیلی از ما فکر میکنیم که به عنوان اسلام هر غلطی میتوانیم بکنیم. شخص در داخل خونش نشسته مشغول لهو و لعب و ساز و آواز و میگساری. آقای عمر ابن خطاب امر معروف و عمری اینه. داره رد میشه. دید که همچین بساطی هست، نوردون گذاشت از دیوار رفت بالا و از بالا مشرف شد به او و گفت دشمن خدا تو فکر کردی که هر غلطی بکنی من خلیفه چشم پوشی میکنم؟ گفت صبر کن، قرآن گفته لا تجسس، و چرا تجسس کردی؟ قرآن میگه از در وارد بشید، پلای پشت بام منزل من چه میکنی؟ چرا سرک کشیدی به داخل منزل من؟ شاید من با ناموسم باشم، من اگه یک گناه کردم تو چند تا گناه کردی آقای خلیفه؟ این امر به معروف و نهی از منکر عمری است که شخص فکر میکنه که هنر کرده. تو چیکار داری به داخل زندگی مردم که تجسس کنی؟ مگه حق تجسس داری درون خونه مردم؟ نه، حق نداری. شرعا در محدوده ای که محصوره به هیچ عنوان حق نداری. یه کسی داره با یه کسی میره، شما حق داری واقعا جلوش رو بگیری بگی آقای ناموست هست یا نیست؟ نه، کار مسلمان حمله به صحت باید باشه. ببینید ما به طور کلی دوریم. اون اخلاق پیغمبر بود که هنوز 10 سال نگذشته بود و یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم مسلمان شده. و اگر ما اشتباه بکنیم جوانان ما دین گریز میشوند، نه اکنون دین گریز میشوند، دین ستیز میشوند. میگه آقا اگه دین همینه و این عربده کشیاست و این زورگویا و این عرض میشود که داد و بیدادا، خواستن نخواستیم دین رو. در مقابلش مسیحیانی که تاریخ قرون وسطاشون پر از شکنجه های قرون وسطاییست و دادگاه های تفتیش عقاید و اون همه کشتارها در جنگ های صلیبی، امروز اینا بیان یه نقابی بزنن از مهربانی و به جوانان ما بگن که آقا ما مظهر مهربانی هستیم و دین رأفت هستیم و دین مهربانی هستیم و بیاید که چنین و چنان کنیم و گروه گروه جوانان ما رو بروباین به اسم مهربانی. ولی اینکه خوناشامترین افراد همین کاتولیک ها بودن در تاریخ قبل از رنسانس و تاریخ کلیساهای قرون وسطایی و دادگاه های تفتیش عقاید، نه نسبت به ما مسلمان ها، نسبت به خود مسیحیان، حتی نسبت به دانشمندان مانند گالیله ها. دانشمندان رو هم اینا به صلابه می کشیدن. حالا اینا بیان ادعای مهربانی بکنن، جوانان ما رو ببرن. من و تو که با قرآنی آشناییم که تمام سوره های او با رحمان و رحیم آغاز شده، کجای قرآن داره بسم الله القاسم الجبارین به من نشون بده؟ کجای نامه یکی از معصومین رو و نامه های پیغمبر رو؟ حتی به خسرو پرویزها، به قیصرها، شما یه نامه از پیغمبر سراغ دارید که نوشته باشد بسم الله القاسم الجبارین؟ این کارای مندرآوردی من شما بود. حتی نامه های امیرالمومنین به معاویه داریم که امیرالمومنین نوشته باشن بسم الله القاسم الجبارین؟ ابدا، همه جا بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میفرماید به موسی و هارون گفتیم وقتی دارید میرید با فرعون صحبت کنید و قولا له قولا لینا، با نرمی صحبت کنید، شاید آدم بشه، شاید به خودش بیاد، شاید متذکر بشه. ما امروز میبینیم که با مؤمنین درش خویی میکنیم، با جوانانمون کجا از سر مهر و درست صحبت کردیم، کجا نرم صحبت کردیم، کجا نرم برخورد کردیم. آقا جوانانی میخواستن که برن به عراق، بله باید ویزا می داشتن، البته باید می داشتن، باید گذرنامه می داشتن، البته باید می داشتن، البته باید تهیه می کردن. دیدید که بنده هم اعلام کردم که آقا بدون ویزا و بدون گذرنامه نیاید طرف مرز، هم برای خودتون زحمت ایجاد می کنید، هم برای کسانی که می خوان ترتیب قانونی رعایت بکنن. اما حالا آمدن تو مهران و اشتباه هم کردن و بی خودم اصرار می کنن که این، بله بی خود اصرار می کردن، اما دیگه باتوم زدن رو که نمیخواسته فحشا انجام بده، میخواسته عشق کربلا براش داشته، جوونه. حالا فکر کرده مثل سالهای گذشته است، سالهای گذشته 100,000 نفر رد میشدن، حالا امسال آمده. این چوب باتون زدن نداره که. اینکه آب رو بستن در مهران معنا نداره، که از مسجد بیرون کردن نداره، که گرسنه گذاشتن معنا نداره. خب این ظلما رو میکنیم، یه وقت میبینی که زمین و زمان هم لرزید. شما فکر کردید فقط مثلا یه چهار تا موی دختری که بیاد بیرون زمین و زمان میلرزه؟ آه دل مظلومان بیشک اثری دارد، وین اشک شبانگاهان لابد اثری دارد. و خدا نکنه که بر اثر بدرفتاری من مذهبی یا معمم یا شمای هیئتی یا خشونت رفتار من و یا شما، یک کسی در کل عمرش از دین زده بشه. روز قیامت باید بیایم جواب بدیم. یه حدیث بسیار بسیار سخت داریم، آقایون متدینین، آقایون عقلا، آقایون فهیمان، آقایون فقیهان، که لیحملن ذنوب السفهاءکم علی عاتق عقلاءکم، گناهان افراد نادان و فرومایه شما رو به گردن دانایان و عقلای شما میاندازن. میگن شما چرا اینا رو هدایت نکردید؟ شما چرا اینا رو ارشاد نکردید؟ این جوانای بیچاره که امروز گرفتار ماین، نه کارشون درسته، نه کاسبیشون درسته، نه ازدواجشون رو میتونیم درست کنیم، اینا هر کاری کردن فردا از من میپرسن، از مایان میپرسن که چرا برای اینا کاری نکردید؟ چرا لااقل به اینا تسکینی ندادید؟ چرا لااقل دلی از اینا به دست نیاوردید؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. بنده مایلم که امشب در شب شهادت پیغمبر اکرم این نکته ای رو عرض بکنم. میدانیم پیغمبر اکرم در فتح مکه بسیار مروت، فتوت و نرمخویی به خرج دادن و از همه دشمنان خودشون گذشتن و فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء. حتی کوچکترین تازیانه ای به ابو سفیان نزد. حتی جالبه که پیغمبر اونقدر کریم بودن که شناعت و دناعت و رزالت اینها رو به روی خودشون نیاوردن. زنان مکه آمدن بیعت کنن. در بین زنان مکه در فتح مکه هند هست، هند جگرخوار، هندی که دندان زده کبد و جگر عموی پیغمبر حمزه را. پیامبر فرمود من با شما بیعت میکنم، شما با من بیعت میکنید بر این شروط که نماز بگذارید، چنین چنان آیین اسلام را عرضه کردن و اینکه عفت بورزید و زنا نکنید. خب هند در تمام مکه مشهور بود به زنیم بودن و تردامنی و ناپاکدامنی. همه هم میدانستن، همه هم میدانستن، نه که همه میدانستن. در جنگ احد رجز میخواند که حالا شب جمعه من نباید شعر بخوانم، که ما دختران چه هستیم و بر پالش های چنین سر میگذاریم، اگر امروز شما بزنید اینا رو بکشید، محمد را یا علی را یا حمزه را بکشید، ما امشب ما دست در گردن شماییم. به مردان بشارت میداد که اگر بزنید علی یا حمزه را بکشید، من شب میام در آغوش شما. با اینکه شوهرش ابو سفیان و پسراش معاویه و یزید ابن ابو سفیان کنارش ایستاده بودن. این کی بوده؟ حالا آمده پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میفرماید من بیعت میکنم با شما زنان و شما با من بیعت میکنید برای اینکه زنا انجام ندید. این با نهایت وقاحت گفت یا رسول الله، مگه زن آزاده هم زنا میکند؟ همه زدن زیر خنده که اینی که دیگه عرض میشود که آخر روسپیان است، داره به پیغمبر میگه مگه زن آزاده هم زنا میکنه. سلام الله علیک یا رسول الله. رسول خدا به روش نیاوردن که خجالت نمیکشی تو که شهره عام و خاصی، تو که کوس رسواییت رو در تمام مکه و حجاز زدن، تو داری میگی این حرفو؟ چقدر رسول خدا کریم بودن، چقدر عفوف بودن. مایلم که امشب که شب شهادته یه شبهه رو برطرف کنم. امروز لائک ها، مسیحیان، یهودیان، تمام ملحدان در کانال های مختلف فضاهای مجازی بر این تبل توخالی میکوبن که آقا پیغمبر اسلام یک شخص خونخوار بوده و شخصی بوده است که کشتارهای بیمانند کرده و رحمی نداشته است. بعد برای اینکه این مطلب رو بتوانند به کرسی بنشانند، قصه ای رو نقل میکنن از مبارزه پیغمبر با یهودیان بنی قریظه. مایلم این شبهه رو امروز گفته باشم چون یک عده از دوستان هم شاید بیشتر از جمعیتی که الان در اینجا نشستن به طور مستقیم این صدا رو دارن میشنون و تصویر رو میبینن از نقاط مختلف حتی کشورهای اروپایی. جواب این شبهه چیست؟ جواب این مطلب این است که پیغمبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن در آغاز ربیع الاول جز اولین کارهایی که کردن پیمان زندگی مسالمت آمیز و دفاع مشترک و حمایت دو طرفه با یهودیان بنو قریظه، بنو مستلق، بنو نظیر و بنو قینقاع مدینه بود. 4 قبیله بودند در اطراف مدینه از یهود که قلعه‌هایی هم داشتند و در درون قلعه‌های ستبر می‌زیستند. خود پیغمبر داوطلبانه تشریف بردند با اینها پیمان دفاع مشترک و زندگی مسالمت آمیز بستند که اگه کسی به ما حمله کرد شما دفاع کنید، اگر ما به کسی به شما حمله کرد ما از شما دفاع می‌کنیم، داد و ستد داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم. به این مهربانی کم کمک کار اسلام که بالا گرفت اینا نمیتوانستن بر بتابن، شروع کردن به خیانت کردن. روزی پیغمبر اکرم تشریف آوردن کنار قلعه بنو نظیر نشسته بودن برای یک قصه ای. اینها دیدن موقعیت خوبیه، کنار دیوار نشستن، گفتن الان اگر ما بریم از بالای این دیوار قلعه سنگ ستبر زخیمی بندازیم بالا بزنیم به سرش کشتیمش راحت شدیم. رفتن سنگ رو بندازن، جبرئیل خبر داد پیغمبر بلند شدن و تشریف بردن. جبرئیل گفت یا رسول الله به اینها پیمان بدید چون خیانت کردن و قصد کشتن شما رو دارن، حق ندارن در کنار شما بمانن، باید از کنار این شهر برن. دقت میفرمایید که پیغمبر نه اونا رو کشت نه حمله ای کرد، دستور دادن که باید از کنار این شهر برید. اونا هم خودشون بلند شدن رفتن و چون داشتن میرفتن انقدر قیزشون گرفته بود که خودشون به دست خودشون خونه هاشون رو خراب کردن که این خونه ها به دست مسلمان ها نیفته. رفتن، پیغمبر هم کاری نداشت، نه کسی از اونها تعقیب کرد نه کشت. این قصه بنی قریظه که انقدر توی شیپور کردن و دارن داد و هوار میکنن چیه؟ قصه اینه که پیغمبر با بنی قریظه پیمان دفاع مشترک داشتن. وقتی در جنگ احزاب 10,000 نفر قریشیان آمدن و غیر قریش مشرکین بت پرست به حمله به مدینه رسیدن، به مدینه با شنیدید با خندق مواجه شدن، نمیتونن رد بشن. خندق دور تا دور مدینه نبوده، به شکل نعلوار بود، چون یک ضلع مدینه کوه بود، یک ضلع کوچکتر دیگر هم قلعه بنی قریظه بود. لذا سپاه 10,000 نفری نه از اون کوه میتونست عبور کنه نه از این قلعه میتونست عبور کنه، نیازی به خندق کندن نبود. پیمان دفاع هم داشتن با بنی قریظه که به هم خیانت نکنن با مسلمان ها. حی ابن اختب یهودی بازمانده اون قلعه بنو نظیر رفت به سراغ رئیس قبیله بنی قریظه و او رو وادار کرد و فریفت و تشویق کرد که عهدنامش رو با پیغمبر پاره کنه و از طرف قلعه بنی قریظه راه بده به این 10,000 سپاه مشرک بت پرست قریش که حمله کنند به مدینه و پیغمبر را و مدینه را به خاک خون بکشند. و او هم این فریب رو خورد و خودش پیمان صلح با پیغمبر و دفاع مشترک رو پاره کرد و بنا داشت که فردا اجازه بده که اینها وارد بشن، وارد مدینه بشن از جانب قلعه بنی قریظه. پیغمبر تدبیری اندیشیدن که یهودیان بنی قریظه به مشرکین سپاه ابو سفیان و قریش اطمینان نکردن، اونها هم به اینا اطمینان نکردن، نقشه پیش نرفت. و هزم الاحزاب وحده، امیر المومنین اون ضربت رو به عمر ابن عبدود زدن و اونها منهزم شدن و رفتند و کف الله القتال، خدا کفایت کرد مؤمنین را از جنگ و پیغمبر سرفراز بدون اینکه قریش به نتیجه خودشون برسن به مدینه برگشتن. پیغمبر وقتی وارد اتاقشون شدن هنوز لباس رزم به تنشون هست، جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله حق ندارید لباس جنگ رو در بیارید. چرا؟ فرمود خدایت میفرماید بنی قریظه خیانت کردن، عهدنامه رو پاره کردن، داشتن شما رو در اختیار دشمنتون میگذاشتن که اونها شما رو بکشن، حمله کن به قبیله بنی قریظه برای تأدیب اونها. چه کنم؟ علی را بفرست. پیغمبر امیرالمومنین رو خواستن، علمدار پیغمبر همیشه امیرالمومنین بودن، پرچم رو به دست امیرالمومنین دادن، فرمودن یا علی برو به طرف بنی قریظه که من هم با سپاه مسلمانان در پی می آیم. امیرالمومنین به تاخت آمدند، پرچم پیغمبر رو با نیزه‌شون کوبیدن به پای قلعه بنو قریظه. بنو قریظه وحشت کردن، از بالا که نگاه کردن خودشون به خودشون گفتن ویحکم، وای بر شما که لقد جاءکم قاتل و امر، قاتل امر ابن عبدود علی آمد. چون دیده بودن امر ابن عبدود رو چطور امیر المؤمنین لزربت و علی یوم الخندق، وحشت کردن. پیامبر رسیدن با مسلمانان، قریب 26 روز بنو قریظه رو محاصره کردن. بنی قریظه مستعصل شدن، خداوند پیغمبر رو به رعب یاری میکرد، وحشت کردن. با اینکه قبیلهشون بسیار ستبر و سنگی بود و غیر قابل تسخیر بود، از سر وحشتی که داشتن کم کم لرزیدن. دقت بکنید ببینید نرمخویی پیغمبر رو. به پیغمبر پیام دادن که آقا اگر میشود ابولبابا رو که از رفقای قدیم ما بوده و هم پیمان ما بوده و با ما خرید و فروش داشته، رفیق ما بوده و اکنون مسلمانه و از اصحاب شماست، اگر ممکنه ایشون رو بفرستید ما باهاش مشورت کنیم. اگر در یک بازی یک کشتیگیری یکی دیگر رو برده روی پل و الانه که ضربه فنی کنه بهش بگه یک مهلت به من بده، میده؟ نه. پیغمبر ظفرمنده، مشخص است که دشمن و یهود بنی قریظه مستعصل شدن، دارن شکست میخورن، امتیاز میخوان، میگن ابولبابا رو بفرست ما باش مشورت کنیم که چطور میشود پیروز باشیم. پیامبر میتوانست بفرماید گوره پدرتون، چه مشورتی، باید شکست بخورید، ابدا نمیفرستم. اما پیغمبران اون همه مهربانی، پیغمبر رؤوف رحیم، رحمتون للعالمین است، مظهر رحمت رحمانیه هم هست، علاوه بر این که رؤوف و رحیم است، فرمودن ابولبابا برو و بهشون مشورت بده. نگفتن برو یه چیزی بگو که ما پیروز بشیم، ابدا چنین چیزی نگفتن. بودن برو. آمد ابولبابا باش مشورت کرد. نتیجه ابولبابا رو لابد میدانید و ستون توبه و ابولبابا و مفصله، در از همون نیست. مدتی گذشت، باز اینها شرایطشون سخت‌تر شده. به پیغمبر اکرم پیام دادن که سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوس، این از دیرباز هم پیمان ما بوده، رفیق ما بوده، داد و ستد داشتیم، ما حاضریم از قلعه خودمون بیایم پایین، تسلیم میشیم، درارم باز میکنیم، به شرطی که بین ما و شما مسلمانان سعد ابن معاذ انصاری حکم کنه، او قاضی باشه که با ما چه کنید. پیامبر میتوانست بفرماید که بی خود میگید، شما در نقطه ضعف قرار گرفتید، باید تسلیم بشید، این حرفا چیه که سعد قضاوت کنه، من پیغمبرم و مسلمانم، سعد چرا قضاوت کنه؟ شما حالا که شکست خوردید میگید که سعد قضاوت کنه، بعد سعدی که رفیق شما بوده از اول، دقت میفرمایید مهربانی را و لطف را و منت را. پیغمبر میتوانستن قبول نکنن؟ بله. در زمینه جنگی و در میدان جنگ شما بودید قبول میکردی؟ نه. جای رحم بود؟ نه. اینا تا دیروز میخواستن پیغمبر و اسلامیان رو بکشن، به راحتی پیامبر اکرم میتوانستن قبول نکنن، گفتن من قبول دارم. سعد بیاد حکم کنه. جناب سعد ابن معاذ در خندق تیری به دستش خورده بود، چون درسته که این طرف این سپاه این ور اون ور خندق بودن، اما طی اون مدت یک ماهی که مدینه محاصره بود گاهی تیراندازی به هم میکردن و یه تیر خورده بود به رگ اکحل سعد ابن معاذ و این تیر چنان در دست فرو رفته بود که دیدن اگه اینو بکشن سعد میمیرد. یه تختی براش قرار دادن و یه سایبانی توی مسجد رسول خدا که با عنوان مجروح در مسجد بود دائما و دست آماس کرد، متورم شد، چرکی شد و همین جور داشت متورم می شد. گفتن سعد بیاد حکم کنه. پیغمبر فرمودن برید سعد رو بیارید. آوردنش با همون تختش و اوضاعش و مجروحیتش، یهود هم از قلعه خودشون آمدن پایین. یهود به پیغمبر گفتن که شما سعد رو قبول دارید؟ فرمود قبول دارم. گفتن ما هم سعد رو قبول داریم. به سعد گفتن سعد بین ما و بین رسول مسلمانان و بین مسلمانان حکم کن. و خدا را، خدا را که ما از دیرباز با تو رفیق بودیم، حق رفاقت را رعایت کن. پیغمبرم مثل ما نبودن، در سیره پیغمبر دارد که هیچگاه در عمرشون به چشم و به گوش ابرو به کسی چیزی اشاره نکردن. یعنی چی؟ ما مثلا یک کسی میگه آجا میاد مثلا پیش ما منبر، میگم بله، بعد ممکنه به چشم و گوش ابرو مثلا میگم نه، یک چیز علکی میگه. اینجوری هست نیست؟ یعنی به زبون یه چیزی میگی، به گوش و چشم و ابرو به یک طرف مقابل یه چیز دیگری میفهمونی. پیغمبر به سعد نفرمود که سعد تو برو حکم کنی، به گوش و چشم و ابرو به اشاره یه چیزی بگن که سعد حکم کن که اینا رو بگوش. پیغمبر فرمود سعد حکم کن. سعد گفت یا رسول الله من حاکمم، هر چی من حکم کنم شما قبول دارید؟ فرمود هر چی حکم کنی قبول. بگی اینا آزادن، میگیم آزاد. بگی ببخششون، میگیم ببخش. بگی مثل بنو نزید برن قلعهشون رو ول کنن، برن برن، هر چی تو حکم کنی. اونا هم خوشحال که الان سعد رفیق دیرین به نفع اونا حکم خواهد کرد. گفتن خب سعد چه حکم میکنی تو؟ اونا گفتن یهودی ها. گفت من حکم میکنم که تمام مردانشون رو باید گردن بزنی، زنانشون هم به اسارت بگیری. خود کرده را تدبیر نیست. کی این وسط حکم کرده به کشتار؟ پیغمبر. پیغمبر آوانتاژ دادن، پیغمبر امتیاز دادن. پیغمبر همون اول میتوانست بگه آقا اصلا هیچ امتیازی نمیدم، سعدم 20 معاذرتونم کردم، شما هم به خناق آمدید، مجبوری تسلیم بشید، تسلیم هم بشید به دست خدا شما رو میکشم. ابدو هر چی اونا گفته پیغمبر گفتن باش. گفته ابوالبابا رو بفرست مشورت کنیم، گفته بفرم. گفته سعد حکم کنی، گفته بکن. سعد هر حکمی کرد، هر حکمی بکن. اگه سعد حکمی کرد که اینا آزادن، پیغمبر میگفت آزادن. مردانشون رو بکشید و زنانشون رو اسیر بگیرید. باز ببینید پیغمبر اکرم تا به محض اینکه سعد حکم کرد که مردانشون رو بکشید، نفرمودن خب از خدا خواسته، یالا مردا رو بکشید، زنان هم به اسارت ببرید. بازم داره مهلت میده. حالا که حکم کرده سعد که باید مردان کشته بشن، فرمود هر کدومتون یک شهادتین بگید آزادید. این چقدر امتیازه؟ یه شهادتین بگید آزادی، ولو در دل اعتقاد نداری به زبان بگی کافیه. به زبان بگو اشهد ان لا اله الا الله، به زبان شهادت به نبوت من بدید. نه تنها آزادی، دقت کنید، نه تنها آزادی، با تمام این مسلمان ها در حقوق به قول امروزیان شهروندی و حقوق مسلمانی مساوید. یعنی جانتون حفظ میشه، مالتون مال خودتونه، تمام خونهاتون مال خودتونه، احترامتون هم واجب میشه، همه چیز میشه مسلمان، لازم الاحترام، قطره خونی هم از بینی شما نخواهد آمد، ارض و ناموس و زن و بچه و همه چیزتون محفوظ. بیشتر از این مهربانی آقا؟ بیشتر از این امتیاز میدادن به دشمن؟ به دشمن امتیاز دیگه. ولو در دل معتقد نباشی دو کلام بگو بعدم برو زندگی تو بکن. اما نکردن، نکردن. در نتیجه دقت کنی چی عرض میکنم، در نتیجه مشهور تاریخ سنیان و شیعیان می نویسن که 700 نفر مردانشون بودن و 700 نفر مردانشون گردن زده شدن توسط اصحاب در بقی، پشت بقی چاله هایی رو کندن و اینها رو گردن زدن. ولیکن که استاد مرحوم علامه محمد رضای جعفری رضوان الله تعالی علیه، ما دو نفر فرهیخته داشتیم به نام جعفری، یکی مرحوم استاد محمد تقی جعفری که خب معروف از صاحب تفسیر نهج البلاغه که فقیه از فقها شاگردان مرحوم آقای خویی بود، گرچه به فلسفه بیشتر مشهور بود اما فقه او قوی تر بود در آنچه که بنده دیدم و شنیدم و شرح مثنوی هم نگاشته، در اعتقادات توحیدی خود بسیار سالم بود و اعتقادات او با اعتقادات در توحید با اعتقادات صدرالمتحلین و ابن عربی کاملا در تضاد بود. رساله‌ای هم در این باب نوشته که ملاحظه می‌فرمایید در 100 جای شرح مثنوی خودش هم انتقادات جدی و عیوب اساسی از مطالب جلال الدین بلخی رومی معروف به مولوی گرفته است. یکی استاد محمد تقی جعفری بودند، یکی استاد دیگری داشتیم که شاید در بعضی از جهات از مرحوم استاد محمد تقی جعفری هم بسیار قوی تر بود، به اسم مرحوم علامه محمد رضای جعفری، یک مورخ بسیار قوی، محقق بسیار قوی، فقیه اصولی، متکلم به قول برادرمون دکتر عصام علی عماد یک دائرة المعارف متحرک، یک کتابخونه ازشون باقی مونده 30,000 جلد. تمام این 30,000 جلد رو جوانها ایشون میگفتن من تمام این 30,000 جلد رو هر کتابی خریدم تا نخوندم تو قفسه نگذاشتم. و بنده 10 سال مسئول بنیاد جعفری که به نام ایشون تأسیس شده بود بودم و این کتابخونه رو هر چی بررسی کردم، هر کتابی که برداشتم 30,000 جلد، دیدم که ایشون یه حاشیه‌ای درش نوشته، معلومه همه رو خونده. و 5,000 جلد کتاب لاتین داشت، یعنی هم به زبان آلمانی مسلط بود هم به زبان انگلیسی و مینوشت. یه عجوبه بود علامه روزگاران، یکی از زبردست‌ترین افراد در تاریخ اسلام بود. ایشان استاد نقل کنید، ایشان استاد علامه شیخ محمد رضای جعفری اصل قصه رو منکر بود، یعنی ایشون میفرمود اصلا پیغمبر و اثبات میکرد یهودیان بری قریش رو نکشت، به قول ما تربتی ها خرماز گرگی دنبی نداشت اصلا نکشته پیغمبر بنی قریظه رو، و البته خودش اثبات میکرد. حتی کسانی که میگوین بنی قریظه رو پیغمبر کشت، اسراشون رو پیغمبر نگفت که بکشن، خودشون گفتن، خودشون سعد ابن معاذ رو حاکم کردن. پس ما اصل قصه رو قبول نداریم، اگر هم قبول داشته باشیم باز مهربانی پیغمبر بوده که تا آخرین لحظه. حتی یکی از لطایف تاریخ اینه که حی ابن اخطب رئیس یهودیان رو آوردن در بقیع بکشن، امیرالمومنین شمشیرشون رو بردن بالا، فرمودن خم شو که گردنت رو بزنن. بعد شمشیر رو که بردن بالا فرمودن وای بر تو یا ابن اخطب، ایمان بیار، دو کلمه شهادتین بگو تا گردنت رو نزنم. گفت یا علی میدانم این شخص رسول خداست و خاتم الانبیاست و همان است که موسی بشارت داده، یقین دارم خودشه، اما الان دیگه اگر اظهار اسلام بکنم و اظهار ایمان بکنم ننگه، میگن از ترس جانش بوده، لذا نمی کنم ولو گردنم رو بزنی، اما خوشنودم که شخصی به شرافت و عظمت تو گردن مرا میزند. یا علی تو که هستی که اونهایی که ضربت شمشیرت رو میخوردن مفتخر بودن که قاتلشون علیست. پس پیغمبر ما مظهر نرم خویی، مظهر مدارا، لذا فرمود فعف عنهم یا رسول الله، از اینها رو عفو کن و استغفر لهم. امشب شب شهادت رسول خداست، ما هم عرض بکنیم یا رسول الله، یا سیدنا و مولانا، قرآن به شما گفته است فعفو عنهم و استغفر لهم. یک کسی آمد خدمت امام صادق، امام صادق فرمودن رسول خدا را اذیت نکن، لا تؤذی رسول الله. عرض کرد آقا من کجا، رسول خدا کجا، 2 قرن گذشته، من چیکار دارم به پیغمبر که من پیغمبر را اذیت کرده باشم؟ فرمود گناه میکنی، نامه اعمال تو عرضه میشود بر پیغمبر، پیغمبر از گناهان تو اذیت میشود. یا رسول الله ما شما را اذیت کردیم به گناهانمون، اما تو را به حق طهارت و عصمت زهرای مرضیه امشب ما را عفو کن و استغفر لنا. یا رسول الله به ما گفتن انا و شما فرمودید انا و علیون ابا و هازه الامه، ما هم امشب عرض میکنیم یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. یا رسول الله از خدا بخواه ما رو ببخشد که ما گنهکاریم، چون احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش. دم آخر فرمود همه از اتاق من برن بیرون، هیچ کس در اتاق من نباشد جز علی و زهرا و حسنین و زینبین، بگید اینها بیان. همه رفتن بیرون، حتی زوجات پیغمبر هم بیرون بودن. امیرالمومنین آمدند، فرمود سمت راست من بنشین، نشستن. فاطمه زهرا سمت چپ پیغمبر نشستن، حسنین پایین پا نشستن، صورتاشون روی پای پیغمبر گذاشته بودن، میگریستن. پیغمبر اکرم سید ابن طاووس نقل میکند به روایت موسی بن جعفر در کتاب طرف، یه نگاه عمیقی به زهرا کرد، شروع کرد زار زار گریه کردن. دست زهرا رو گرفت، روی قلبش گذاشت و چشمهای نازنینش رو بستن و بسی گریستن. نمیدونم طاقت دارید بگم یا نگم، آقای من هم معطل نشن مراعات ایشون رو میکنم، و الا خدا میداند چیزهایی میگفتم تا صبح گریه کنید. چرا بیبی در چه حالتی هستن؟ فاطمه زهرا 2-3 روز کنار بستر پدر گریه می کنند. میدانند که وقت غروب آفتاب پیغمبر اکرم، روز قبلش حسن این رو آورد گریز گفت یا رسول الله دارید میرید، به این دو تا پسر من ارث چه میدهید؟ فرمود به حسنم هیبتم و آقاییم را میدهم، اما الحسن فله هیبتی و سعدتی. همتون میدانید به چه حالی هستن بی بی، خسته، گریان، پریشان. پیغمبر اکرم چشماشون رو که بسته بودن مدتی گریستن، بعد نگاهی عمیق به زهرا کردن، فرمود وای بر اون کسی که حرمت تو را میشه کرد. آقا من عرض نمی کنم، آقا موسی بن جعفر نقل کردن، خوابش نکنه دیگه، خوبه. کی داره نقل میکنه از موسی بن جعفر؟ شخص قدیسی مانند سید ابن طاووس. فرمود دخترم وای بر اون کسی که حد که حرمت تو را میکند، وای بر اون کسی که خانه تو را آتش میزند. بی بی باردارن، خانم ها میدانن من چی عرض میکنم. اشاره کردن به بی بی، فرمود وای بر اون کسی که این جنین تو را میکشد. لا حول ولا قوه الا بالله. جلوی چشم امیرالمومنین دارن میگه مفصل، همتون میدانید. بعد دست زهرا رو گرفت فشرد، فرمود والله یا فاطمه لا ارضا حتی ترضا، والله روز قیامت من راضی نخواهم شد از شفاعت تا تو راضی نشی. بابا تو تا جایی که دلت خواست در قیامت راضی شی، تا جایی که دلت خواست شفاعت کن. خدا به من گفته ولسوف یعطی که ربک فترضا، من به توی زهرا میگم والله یا فاطمه لا ارضا حتی ترضا. خاطرتون هست این صحنه که این اتفاق افتاده؟ امشب هم اتفاق افتاد، دو مرتبه شبی که میرفت مثل امشب، دو مرتبه دست زهرا رو از این طرف گرفت در دست امیرالمؤمنین گذاشت، دو مرتبه مثل شب اول عروسی فرمود یا علی هذهی ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک فاحفظها. علی جان این امانت من پیش تو زهرای من، حفظش کن زهرا را که تو حفظ خواهی کرد. همه تون شنیدید لحظات آخر که رسید، شب جمعه هم هست، یه دلمون کربلاست یه دلمون مدینه است. بسیارتون هنوز گرد و غبار کربلا بر سر صورت، خستگی این مسیری که رفتید و آمدید در تنتونه، صداهاتون هنوز گرفته است و میبینید بعضیا سرما خوردن تب میکنن. یک کسی دیشب به من میگفت سرما خوردم تب کردم، گفتم دیگه این نمک سفر اربعینه، این نشانه قبولیشه دیگه، عشق است، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. یه سرماخوردگی چیه در راه امام حسین؟ 80 کیلومتر پیاده رفتی، بدن تب کرده، استخون دردی، دلت بسوزه به حال اون دختر 3 سال. جوانی همه را پذیراییت کردن، غذا دادن، آب دادن، خیمه دادن، تو خیمه ها متکه آوردن، پتو آوردن، به ناز نعمت رفتی یا آمدی، میگی استخون دردم، بمیرم برای خستگی زینب. مثل این شبها که به مدینه برمیگشت بعد از چه سفری. کم کمک حالات آخرین پیغمبر رسید، شب جمعه میخوام گریز رو به کربلا بزنم. از گریز زنن به کربلا گزیری نیست، ما از هر چه بگذریم عاقبت به کربلا گریز خواهیم زد. حسنین خودشون رو روی سینه رسول خدا انداختن، گریه میکنن، نفسهای آخره. همه تون شنیدید امیرالمومنین آمدن حسنین رو بردارن، سینه محتضر باید سبک باشه تا راحت جون بده. گریست رسول خدا، فرمود یا علی ولشون کن، این دو گل ریحانه منن، بگذار در این دم آخر اینها رو ببویم و جان بدم. یا رسول الله حاضر نشدی حسینت رو از سینت برداری، اما می آمدی در کربلا می دیدی که زینب وقتی وارد گودی قتلگاه شد روز 11، یک لحظه وقتی چشمش افتاد رو کرد به مدینه که یا ایها الرسول صلی علیک ملیک السما هذا حسین که مرمل بالدماء مقطع الاعضا. بابا بلند شو ببین تیکه تیکه گردن حسین. واو ایلا، شب جمعه از هر چه میدانید انجام بدید، من تشویق نمی کنم، گریه برای امام حسین تشویق لازم نداره. واو ایلا، مذبوح الرأس من القفا، بابا سرش رو از پشت برید. از همه مصیبت ها سخت‌تر پله به پله بیبی مصیبت رو سنگین تر می کنند. آخرین مصیبت بدتر از این که حسینت رو سر بریدن از پشت سر چیست؟ و بنات و کسبایا بابا دخترات رو به اسارت بردن.